أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. مسأله پنج در احکام اوقات مربوط به این هست که اگر شخص با اعتقاد به دخول وقت وارد نماز شده، شروع در نماز کرد، ولی در اثناء نماز تبدل یقینه به شک، شک میکنه که آیا اون زمانی که شروع در نماز کرد وقت نماز داخل شده بود یا اینکه قبل از وقت وارد نماز شده. در این موارد که تبدل یقینه به شک، آیا حکم می شود به صحت این نماز یا اینکه حکم به صحت این نماز نمی شه، این نماز را باید رها بکنه و دوباره بعد احراز الوقت نماز را انجام بده. مرحوم سید در این مسئله فرموده که این مسئله دو صورت داره، به خاطر اینکه در اون زمانی که شک میکنه، یعنی یقینش مبدل به شک شده، به شک میکنه که حین شروع وقت داخل شده بود یا نه، در خود اون زمان شک اما ان یکون محرزن لدخول الوقت یا اینکه نه. این یک صورت. صورت دیگه اینه که در اون زمان شک محرز دخول وقت نیست، در اون زمان هم در دخول وقت شک داره. به عنوان مثال، مثلا شخصی سر ساعت 12 وارد نماز شده، به اعتقاد دخول وقت، به اینکه وقت زوال سر ساعت 12 هست، وارد نماز شده، 2 دقیقه نماز را خونده، مثلا 2 رکعت از نماز را خونده، ساعت 12:02 که 2 رکعت را از نماز ظهر خونده، شک میکنه که آیا اذان ظهر ساعت 12 بوده که نمازش وقع به تمام اجزایش در وقت، یا اینکه نه ساعت 12 ساعت اذان نبود، بعد از 12 اذان میشه. دو صورتی که فرض کرده است مرحوم سید اینه، اینجا که مثلا ساعت 12:02 شک میکنه، یا یقین دارد به این که از 12:02 به بعد حتما زوال هست، نمیدانه اذان سر 12 بود یا 12 به بعد، بله 12:02 اذان هست. گاهی این گونه هست که هین شک یقین داره الان وقت نماز هست، انما یکون و شکش در این که 12 وقت داخل شده بود یا این که نه تازه داخل شده. این یک صورت. صورت دیگه اینه که نه، همون ساعت 12:02 که تردید پیدا کرد که سر 12 وقت زوال هست، بازم تردید داره، احتمال میده که اذان ظهر 12:05 باشه، احتمال این رو میده، یقین نداره، احتمال این رو میده که اصلا هم شروع اون رکعت اول نماز در وقت نبوده، قبل از وقت بوده، هنوز هم وقت داخل نشده، احتمال میدهد که وقت مثلا 12:05 باشه که هنوز وقت داخل نشده. 2 تا صورت در مسئله فرض میشه. مرحوم سید فرموده که اگر حین شک، یعنی 12:02 که شک وقت شک او هست، حین شک احراز کرده است و یقین دارد که الان وقت داخل شده، در این صورت حکم به صحت صلات میشه، در این صورت حکم به صحت صلات میشه. ولی اگر در مورد فرد جایی باشد که احتمال میدهد هنوز وقت داخل نشده، احتمال میدهد ساعت 12:05 وقت داخل بشه، حینشک محرز دخول الوقت نیست، اینجا لا یحکم به صحه. این تفصیلی است که مرحوم سید در این مسئله داده و برای حکم به صحت در صورتی که حالا صورت مثلا دوم حساب میکنیم، در این صورت که محرز وقت هست، یه دلیل هم آورده. دلیل اینه که در جایی را که در همین مثال که 12:02 شک میکند و الان یقین داره که وقت شده است، اینجا باید حکم به صحت بکنیم، به خاطر اینکه لااقل این مسئله در این صورت که صورت دوم باشه از مصادیق مسئله سه قرار میگیره. مسئله سه جایی بود که انسان وارد نماز شده است در حالی که وقت به اعتقاد دخول الوقت، ولی در اثنا واقعا وقت داخل نشده بود، در اثنا وقت داخل شده، در اون مسئله سه حکم شده به صحت این نماز. مرحوم سید فرموده خب این مسئله پنج در صورت ثانیه این از مصادیق مسئله سه میشه، لااقلش اینه که حکم مسئله سه در این مورد جاری میشه، که اون هم مقصود از اون حکمی است که از روایت اسماعیل بن ربا به دست اومد، که در روایت اسماعیل بن ربا این بود که اگر شخص به اعتقاد دخول الوقت وارد نماز شده و انت ترا انک فی وقت، و در حالی که وقت داخل نشده بود در اثنا وقت داخل شده، حکم به صحت اون نماز میشه. دلیل حکم به صحت در مسئله سه این بود. مرحوم سیدم در این مسئله پنج فرموده این صورت ثانیه از مسئله پنج لااقل اینه که همون حکم مسئله سه در او پیاده میشه، یعنی با استناد به روایت اسماعیل بن ربا میتوانیم حکم به صحت بکنیم. فرمودن اذا اعتقد دخول الوقت فشرع و فی اثناء الصلاه تبدل یقینه به شک، مفروض را در مثال این میگیریم، سر 12 وارد نماز شده، در اثناء صلا تبدل یقینه به شک، دو رکعت را که خونده 12:02 شک میکنه که نماز وقت 12 وقت بوده یا نه. فرمودن لا یکفی فی الحکم به صحه الا این که با اعتقاد داخل در نماز شده، شروع در نماز شده، حکم موجب حکم به صحت نمی شود الا اذا کان حین الشک عالما بدخول الوقت، مگر اینکه اون 12:02 که شک در وقت اذان می کند، در اون 12:02 یقین داشته باشد که الان، یعنی از 12:02 به بعد وقت داخل شده، و تردیدش در این باشه که از قبل داخل شده که ادامه داشته باشه، یا تازه داخل شده که بقیه نمازش در وقت باشه. این مگر در این صورت. پس در دو صورتی که فرض می شود، مرحوم سید در یک صورت حکم به صحت کردن. دلیل بر حکم به صحت چیه؟ فرموده از لااقل من انه یدخل تحت المسألة المتقدمه من از صحت مع دخول الوقت فی الاثنا، به خاطر اینکه در این صورت دوم این مسئله مندرج در مسئله قبلی میشه که مسئله سه باشه، در مواردی که مع اعتقاد به وقت وارد شده و وقت در اثنا داخل شده حکم به صحت میشه. خب این فرمایش مرحوم سید. این عبارت مرحوم سید که فرموده از لااقل، پس در یک صورت حکم کرده است به عدم صحت، یعنی حکم به صحت نمیشه، این نماز فایده نداره، به اون جایی است که حین تبدل یقین به شک هنوز مخرج وقت نیست، هنوز عالم به دخول وقت نیست. صورت دوم حکم به صحت کرده. این دلیلی که آورده اذ لا اقل من انه یدخل تحت المسئله المتقدمه، این که داخل در مسئله سابق هست، این قسمتش واضح هست، ولی این تعبیر مرحوم سید که اذ لا اقل من انه، این تعبیر لا اقل یعنی حداقل از این باب، اگر از جهت حداقل از این باب مراد مرحوم سید از اینکه فرموده حداقل لا اقل من انه مرادش چیه، در این قسمت بین اعلام اختلاف شده. مرحوم آقای حکیم فرموده مراد مرحوم سید در حقیقت اینه، از عبارت مستمسک اینطور استفاده میشه، مراد مرحوم سید اینه که این صورت دوم از مسئله پنج مندرج در مسئله قبلی هست به طریق اولا، لا اقل یعنی اولای به اینه. چطور؟ به خاطر اینکه اون مسئله سه جایی بود که وقت یقیناً حین شروع در صلات داخل نشده بود، در اثنا وقت داخل شده، یعنی دو رکعت محرز هست که قبل از وقت بوده، وقت در اثنا داخل شده، مسئله قبلی این بوده. ولی در مسئله پنج مورد بحث در صورت دوم کجاست؟ جاییست که و می داند از الان وقت داخل هست، ولی احتمالم می دهد که اون دو رکعتی که خونده اون هم در وقت بوده. در صورت دوم از مسئله پنج در صورت دوم از مسئله پنج از الان به بعد این مقدار باقی واقع در وقت هست مسلمه، مقدار قبلی هم احتمال میده در وقت داخل شده باشه. ولی در مسئله سه در جایی که احراز کرده است که وقت از قبل نبود، در اثنا داخل شده، حکم به صحت کرده. خب مرحوم آقای حکیم میفرماد که مراد این که مرحوم سید فرموده که حکم به صحت میشه از باب اولویته. وقتی ما احراز کردیم دو رکعت اول خارج وقت بود ولی از الان به بعد وقت داخل شده، این رو به صورت یقینی اگه احراز کردیم حکم به صحت میشه، مشمول روایت اسماعیل ربا میشه، جایی را که از حالا به بعد را احراز میکنیم وقت است، ولی قبلش را هم احتمال میدیم که به طریق اولا باید بشه، این کمبودی ندارد از مفروض در مسئله سه. اگه مفروض در مسئله سه با استناد به روایت اسماعیل بن ربا حکم به صحت بشه، این صورت ثانیه از مسئله پنج به طریق اولا باید بشه، کمبود از اون نداره بلکه مزیت داره. رو این حساب این لااقل که بهش گفته بشه یعنی از اون کمتر نیست بلکه بیشتره. این یک جور معنا کردن عبارت مرحوم سید در این مسئله پنجه. احتمال دیگر در اینجا اینه که در این صورت ثانیه که حکم به صحت می شود، دلیل بر حکم به صحت این روایت اسماعیل، غیر از روایت اسماعیل ربا وجوه دیگه هم در مسئله وجود داشته، وجود دارد که با استناد به اون وجوه دیگر حکم به صحت میشه. چون وجوه دیگری در بین هست و اون وجوه ممکن هست مورد اشکال قرار بگیره، مرحوم سید این دو فرموده این صورت ثانیه اگر از جهت وجوه دیگر قابل تصحیح نباشد، صحت صلات در صورت ثانیه از با استناد به وجوه دیگر اگر ثابت نشود، لااقل بر اساس روایت اسمونه ربا می شود مسئله را اثبات کرد، صحت را اثبات کرد. این احتمال دومی است که در مسئله وجود داره، به خاطر اینکه همونطور که در توضیح در بحث تفصیلی در این مسئله می آید، بله، در این صورت ثانیه عده‌ای از محققین از جمله مرحوم آقای خویی فرمودن مدعای مرحوم سید در صورت ثانیه که حکم به صحت صلات می شود مدعا را ما قبول داریم، ولی نه به خاطر اون دلیلی که مرحوم سید گفته، بلکه به خاطر جریان قاعده فرا، با استناد به قاعده فرا ما حکم به صحت در مسئله ثانیه حکم به در صورت ثانیه می کنیم. خب با توجه به این که یکی از وجوب مثلا قاعده فراغه، ممکنه کسی در جریان قاعده فراغ اشکال بکنه، مرحوم سید می‌فرماید که برای اثبات صحت در صورت ثانیه ما اگه به وجوه دیگه استناد نکنیم به خاطر اشکالی که مثلا در قاعده فراغه، لااقل از روایت اسمان لربا که می‌شود این مطلب را اثبات کرد، با استناد به روایت اسماعیل بن ربا میتوان این مطلب را اثبات کرد. بعضی از محققین مثل مرحوم آقای تبریزی گفتن که این فرمایش مرحوم سید که داره لااقل، در حقیقت اشاره به اشکال فی سایر الوجوه است. برای اثبات صحت در صورت ثانیه وجوه دیگه‌ای در بین هست. مرحوم سید با این عبارت میخواد بفرماید که ما اگه به وجوه دیگه هم استناد نکنیم، در وجوه دیگه هم اشکال بکنیم، ولی با استناد به روایت اسماعیل ربا مشکل حل میشه. این توضیح نسبت به اون چه که مرحوم سید در متن عربه فرموده. اما اسماعیل هم خودش بعضی از سندی اشکال کرده. بله دیگه، حساب برس کردم قبول داره دیگه، مرحوم سید قبول داره دیگه، قبول داره دیگه، بله اون از جهت مشهور قبول دارن دیگه، مشهور روایت اسماعیل روال قبول دارن بر اساس نظر توثیق مشایخ ثلاث و اینا روایت اسماعیل روال معتبره دیگه، مشهور به این روایت عمل کرده، مرحوم سید هم عمل کرده دیگه. وجود دیگه از جهت قاعده فراغ اون یه اشکالاتیست که در توضیح بعد میاد. خب پس همونطور که اشاره شد این مسئله پنجم دو تا صورت داره. صورت اون جامعه به این صورت این است که اول شروع در نماز معتقد به دخول وقت بوده، عالم به دخول وقت بوده، ولی در اثنا مثلا بعد از خواندن دو رکعت شک کرد که آیا وقت سر ساعت 12 بوده یا نبوده. جامع اینه، دو تا صورت هم از اینجا پیدا شده که حین شک اما ان یکون عالما بدخول الوقت فعلا، به وجود الوقت فعلا، و اما ان لا یکون عالما بل یکون شکا حتی از الان در دخول وقت. خب دون حساب با توجه به اینکه مسئله دو تا صورت داره، باید هر یک از این دو تا صورت را مستقلا حساب بکنیم. قبل از اینکه بله حکم این دو صورت بیان بشه به مقتضای ادله خاصه‌ای که امکان داره استناد به او پیدا بشه، مقتضای قواعد عامه را بخوایم حساب بکنیم، با قطع نظر از ادله خاصه من روایت اسماعیل ربا به قاعده فراغ، با قطع نظر از این ادله خاصه بخوایم حساب بکنیم، مقتضای قاعده در هر دو صورت اینه که این نمازی که به این کیفیت خونده شده اثر نداره. چرا؟ چون مقتضای قاعده عام این بود که نماز مشروط به وقت هست و تمام رکعات صلات در وقت واقع بشه، قواعد عامه این رو اقتضا میکرد. حدیث لاتعاد و خود ادله شرطیت وقت اقتضا میکرد که مکلف اون نمازی را تحویل بدهد، بتواند به نمازی اکتفا بکنه که یقین داشته باشه تمام رکعات او در وقت واقع شده. قاعده عامه این را اقتضا میکرد. اما اگر شک کرد که بعد تمام این نماز در وقت واقع شده، یا شک بکنه بعضی از این نماز در وقت هست یا نه، اینجا نمیتواند به این نماز اکتفا بکنه به خاطر قاعده اشتغال به استصحاب عدم دخول وقت صلات. با قواعد عامه این رو اقتضا میکرد. دو این حساب در این مسئله هم در هر دو صورت قاعده قواعد عام را که ادله شرطیت وقت و حدیث لا تعاد باشه را در نظر بگیریم و قاعده اشتغال و استصحاب، نتیجه میشه که در هر دو صورت این به این نماز نمیتونه اکتفا کنه، یه نماز دیگه با احراز دخول وقت باید بخونه. حالا بعد از بیان مقتضای قاعده عامه بریم سراغ این دو تا صورت، که صورت اول جایی است که حکم صورت اول جایی است که در حین شک همون ساعت 12:02 هم هنوز شک در دخول وقت دارد. صورت اول اینه. صورت دوم اینه که نه، در ساعت 12:02 یقین دارد که الان وقت نماز هست، ولی احتمال میده از قبل بوده، احتمال میده تازه داخل شده. در صورت اول که هنوز شک داره، خب اینجا آیا دلیل خاصی داریم که اقتضا بکنه صحت نماز را در این صورت، اکتفای به این نماز را در این صورت اول یا نه؟ نسبت به این صورت، همونطور که از کلمات هم استفاده میشه، راهی برای اثبات صحت در صورت اول نداریم. ما قاعده و دلیلی نداریم که در مقابل قواعد اولیه اثبات صحت در این صورت اول بکنه. چرا؟ به خاطر اینکه اون قاعده و اون دلیلی که بتواند اثبات صحت صلات در این صورت اول بکنه، یکی از این سه تا دلیل یا سه قاعده است. یکی قاعده یقین، یکی قاعده فراغ و تجاوز هست، یکی هم روایت اسماعیل بن ربا هست. هیچ یک از این وجوه ثلاثه نمیتوانند اثبات بکنند صحت صلات را در صورت اول. قاعده یقین برای اینکه اثبات بکنه صحت صلات را، تقریب استدلال به قاعده یقین برای صحت صلات اینه که خب اون وقتی که شخص وارد نماز شده یقین به دخول وقت داشت. قاعده یقین میگه اگه انسان یقین به امری داشته باشه و بعد شک بکنه، یبن علا یقینهی، به یقینش باقی باشه، احکام اون یقین را بار بکنه دیگه، بله دیگه به خاطر شک رفعیت از اون یقین نکنه. این قاعده اول که توهم میشه که این قاعده اثبات میکنه صحت صلات را در صورت اول. اشکال به این وجه اول و قاعده اول اینه که قاعده یقین به نحو کبرای کلی حجیت نداره، قابل استناد نیست، دلیلی بر حجیت قاعده یقین نداریم. اونی که در ادله اومده اینکه عنوان به یقین عقص بکن، به شک نقض نکن یقین را، قایت و ما یستفاده از اون ادله حجیت استصحابه، نه یقین. و که در موارد شک ساری اون یقین سابق از بین رفته. بله قبلا یقین داشت، اون یقین اون حال کونهی موجودن قابل استناد بود، ولی بعد از اینکه رفع شد دیگه قابلیت استناد را نداره. این که در کلام مرحوم آقای حکیم فرمودن این در حقیقت اشاره به اینه که در این صورت اینکه فرمودن که اون یقین سابق که قابل استناد بود زائل شده، از بین رفته، بعد زوالش امکان استناد نداره، اشاره به اینه که کسی توهم نکنه با استناد به قاعده یقین ما حکم به صحت صلات در صورت اولا میکنیم، چون قاعده یقین حجیتی ندارد. علاوه بر این که بله این قاعده یقین اگر هم بله تمام باشه، در جای نسبت به اون مقداری از عمل هست تمام هست که انجام شده، نسبت به اون در همین مثال که دو رکعت را خونده ساعت 12:02 شک میکنه، بر اساس قاعده یقین چون یقین به دخول وقت داشت، اون دو رکعت اول که با یقین خونده شده ولو الان شک ساری نسبت به او داره، قاعده یقین بگه اون کافیه. ولی از حالا به بعد نسبت به اون دو رکعت باقیه و در دو رکعت باقیه هم تمام اجزا باید در وقت داخل بشه. از حالا به این رکعت سوم و چهارمی رو که میخواد اتمام بکنه، در صورت اول فرض اینه که هنوز شک داره، الان یقین نداره به دخول وقت، الان شک داره، ولی قاعده یقین بتواند اون دو رکعت قبلی را تصحیح کنه، ولی برای تصحیح این دو رکعت سوم و چهارم فایده نداره. در روین حساب از حالا به بعد این عمل را که میخواد انجام بده، هینه انجام دادن این عمل باید یقین به دخول وقت داشته باشه، الان هم که یقین به دخول وقت نداره.
رو... به دخول وقت نیست که نماز رو کامل و تمام کنی بدون عذر ترکش نکنی؟
چی؟
اثر یقین به دخول وقت وقتی باید
نه دیگه، نسبت به مقدار عملی که انجام، نهایتش اینه دیگه،
کاملا تمام کن، نمازتو نشکن،
اثرش اینه. نه دیگه قاعده یا نه دیگه، نسبت به هر تک تک، نسبت به تمام اجزا چون شرطیت داره، نسبت به تمام اجزاش که شرطیت داره، ولی اگه اینجور باشه نسبت به نماز یقین پیدا کرد که به دخول وقت، الان نماز ظهرش رو خونده میخواد نماز عصرش رو بخونه، قاعده یقین اون وقتی که نماز ظهرش رو میخون یقین داشت به اینکه وقت ظهر این داخل شده، اون یقین اینجوری بود دیگه، یقین به دخول وقت ظهر این را داشت، الان نماز ظهرش را خونده ولی شک کرده که وقت داخل شده یا نه، میخواهد نماز عصرش را بخونه. کسی میتونه بگه به خاطر قاعده یقین نماز عصر هم باید بخونه چون یقین داشت؟ نمیشه. این به خاطر اینکه همونطور که نماز عصر خودش شرطیت در وقت جداگانه هست، تک تک اجزا هم وقت برای او شرطیت مستقلی نسبت به او داره دیگه. رو این حساب نه دیگه، قاعده یقین کاری نمیتونه انجام بده. این وجه اول اینه. وجه دوم، قاعده دوم یا دلیل دومی که یتوهم استناد به او برای تصحیح صلات در صورت اول، روایت اسماعیل بن ربا. کسی بگه روایت اسماعیل ربا دلالت میکنه بر این که مجرد اعتقاد به دخول وقت برای صحت نماز کافی هست. کسی که نماز بخونه، شروع در نماز بکنه با اعتقاد به دخول وقت، ولو عملا وقت داخل نشود، حکم به صحت نماز میشه. توهم استدلال به روایت اسماعیل ربا اینه. اشکال و مناقشه اینه که بله، در روایت اسماعیل ربا اومده که شخص با اعتقاد به دخول وقت وارد نماز شده و عملا و واقعا وقت داخل نشد، ولی در جایی روایت اسماعیل ربا حکم به صحت صلات میکنه که در اثنا وقت داخل شده باشه، یعنی احراز دخول وقت در اثنا شده باشه. مورد روایت اسماعیل ربا اینه. ولی در محل بس فرض اینه که به عبارت دیگر روایت اسماعیل ربا جایی را میگیره که تمام نماز ما اعتقاد به دخول به وقوعش در وقت انجام بشه. منتها یه قسمتش اعتقاد بود غیر مطابق با واقع، بقیه او احراز کرد واقعا هم در وقت واقع شده باشد. ولی در محل بحث در صورت اولای از مسئله پنج، تا حالا و تا دو رکعت اول ولو با اعتقاد به دخول وقت بود، ولی از حالا به بعد اعتقاد به دخول وقت وجود نداره، بلکه شک در دخول وقت هست. خصوصیت صورت اولا این بود. روی این حساب روایت اسماعیل بن ربا این مورد را نمیگیره، با استناد به روایت اسماعیل بن ربا هم در صورت ثانیه نمیشود حکم کرد. این وجه بله، این دلیل دوم و قاعده دوم که یتوهم تصحیح بکنه نماز را در صورت اولا. وجه سوم و دلیل سوم قاعده فراق یا تجاوز هست که در صورت ثانیه به او استدلال میشه. در صورت ثانیه در کلام عده محققین اومده که با استناد به قاعده فراق حکم به صحت میشه. مرحوم آقای خویی فرموده در بله در تعلیقه بر عروه فرموده با استناد به قاعده فراق. در بله مستند در موضوعه عبارت تقریر اینه که با استناد به قاعده تجاوز ما حکم به صحت میکنیم، با استناد به قاعده تجاوز حکم به صحت میکنیم. حالا این که وجه صحیح قاعده فراغ یا قاعده تجاوز، حالا بعدن هم توضیح داده میشه که مراد مرمول خویی با توجه به اونچه که در تعلیق فرموده قاعده فراغ نه قاعده تجاوز، ولی هر دوتا رو حساب میکنیم دیگه، در هم قاعده فراغ را هم قاعده تجاوز را. نه قاعده آیا با استناد به قاعده فراغ می توانیم حکم به صحت این نمازی بکنیم که دو رکعتش خونده شده، الان شک داریم این دو رکعتش در وقت هست یا وقت نیست، دو رکعت بقیهش هم شک داریم که در وقت واقع میشه در وقت واقع نمیشه. اشکال به جریان قاعده فراغ اینه که قاعده فراغ یکی از شرایط جریان او قاعده فراغ و قاعده تجاوز اینه که در زمان اجرای قاعده فراغ مکلف محرز امر باشد، امر را احراز کرده باشد، وجود امر را احراز کرده باشد، حداقل در زمان اجرای قاعده فراغ. در صورت ثانیه حین اجرای قاعده فراغ بله محرز امر هست، چون محرز دخول وقت هست، ولی در صورت اول که محرز دخول وقت نیست، هنوز هم شک دارد، احتمال میدهد که وقت نماز ظهر 12:05 باشه. این شرط از شرایط جریان قاعده فراغ که محرز امر باشه در حین اجرای قاعده فراغ در صورت اول وجود ندارد. در روی این حساب با تمسک به قاعده فراغ نمیشود حکم به صحت کرد. این یک اشکال. اشکال دیگه اینه که اگر با استناد به قاعده فراغ شما اون دو رکعت خوانده شده را، رکعت اول دوم را هم تصحیح کنید فایده نداره. برای رکعت سوم و چهارم شرط صحت رکعت سوم و چهارم اینه که احراز بکنید در وقت واقع شده، حال اتیانش احراز بکنید که در وقت واقع شده. در صورت اول شما هنوز شک دارید، احراز نمی کنید که. ولو قاعده فراغ بتواند تصحیح کند دو رکعت اول و دوم را، ولی رکعت سوم و چهارم را نمیتواند تصحیح کنه. فایده یعنی اینو نمیتونه تصحیح کنه، روی این حساب اثری بار نمیشود بر جریان قاعده فراغ و در مجموع نمیتوان در صورت اولا با استناد به قاعده فراغ حکم به صحت صلات و جواز اکتفا کرد.
این نقل یه فرمان واضح نشد اونجا که این نقل یعنی عقص به لفظ کردیم به عقص به لوازم ما قاعده فراغ الان تقدیر صحت هم لوازمش رو جایده نمی کنیم. یکی شما فرمان نماز ظهر رو با قاعده الیقین درست کردیم نمی توی نماز عصر درست کنیم، بله در قاعده فراغ هم نمی کنیم چون عقص به لوازمه. قاعده فراغ
اشکال به قاعده یقین میفرمایید؟
بله
اون قاعده یقین همونطور اشکال کبروی هست دیگه، اون بحث بشه دیگه. اگه خیلی این اشکال ثانی هم وارد نشه اشکال کبروی خراب میکنه اون را دیگه. بله نه
لوازم در قاعده فراغ هم نمیاد، این فرق نداره. بله
مجرد یقین، یقین اگه کسی بگه که یقین بنای بر یقین کافیه، نهایتش نسبت به ما عطا بهی من العمل باید بگه، نه نسبت به ما یعتی. نسبت به ما یعتی قاعده یقین نمیگه،
عمل مثل استصحاب دیگه، نسبت به عمل به ما
بله. قاعده یقین در جایی رو که یقین باشه نسبت به اون موردی که عمل شده نهایتش اینه، و الا نسبت به اعمال متعددی که انجام نشده ولی از اول یقین به وجود شرایط داشته کسی این را ملتزم نشده. قائلین به قاعده یقین اینا نگفتن دیگه، اون مقداری که توانستن ادعا بکنن در همون حد عمل انجام شده است. این مال بلده قاعده فراغ به خاطر این دوتا اشکال نمیتواند تصحیح بکنه صلات. قاعده دیگه که در بین مطرح است و در صورت ثانی هم همونطور که گفته شده در کلمات مرحومای خویی هست و در خلال در بعضی از فروز بله در کتاب خلال در کلامات مرحوم امام هست که با قاعده تجاوز ما اثبات صحت میکنیم در جایی که بعد از فراغ از عمل شک بکنه که اون عملی که انجام شده آیا در وقت بوده، در خصوص همین صلات در وقت بوده یا در وقت نبوده، فرمودن با اینجا جای تمسک به قاعده تجاوز هست. این قاعده حالا در کنار قاعده فراغ قاعده تجاوزه. تقریب استدلال به قاعده تجاوز در اینجا به دو نحو هست. یک نحو اونیست که در کلمات مرحوم آقای خویی در موارد متعددی این بیان اومده است که هر چند بله فرق بین قاعده فراغ و تجاوز در این هست که در قاعده تجاوز در جایی جاری می شود که در وجود جزء یا شرط ما شک داشته باشیم، قاعده فراغ در جایی جاری می شود که بعد فراغ از اصل وجود در صحت عمل ما شک داشته باشیم، قاعده فراغ حکم به صحت عمل میکنه. ولی قاعده تجاوز بله حکم به وجود اون عمل میکنه. مجرای قاعده تجاوز شک در وجود جزء یا وجود شرط هست. ولی در عین حال در بعضی از موارد که اصل وجود جزء معلوم هست شک در صحت این جزء میکنیم، شک در صحت این جزء میکنیم، ما میتوانیم به قاعده تجاوز استدلال بکنیم، استناد بکنیم. چرا؟ به این تقریب که میگوییم که درسته که در صحت او شک داریم ولی در حقیقت در وجود نحو صحیح از جزء ما شک داریم، در وجود نحو صحیح از جزء شک داریم. در جایی که مثلا شخص خودش را در حال جماعت ببینه اقتدا بکنه، نمیدونه که آیا قصد اقتدا کرده که بله آثار قصد اقتدا کرده که نمازش به عنوان جماعت ادامه پیدا بکنه یا اینکه قصد اقتدا نکرده. در امثال این موارد خب اگر این قصد اقتدا نکرده باشه اون عملی که تا حالا انجام داده صحیحاً انجام نشده ولی اگه اقتدا کرده باشد عمل صحیحاً انجام شده. در این ممثال این موارد در نظایر این موارد مرحوم آقای خویی فرمودن که با قاعده تجاوز مشکل حل میشه. شک داریم در وجود صحیح این جزء، این یک رکعت دو رکعت، این حالی که در مصلی تحقق پیدا کرد به عنوان جزء صلات، نمیدونیم به وجه صحیح محقق شده یا محقق نشده. با تمسک به قاعده تجاوز مشکل حل میشه. این یک تقریب. بر اساس این تقریب بخواهیم در این مسئله را حساب بکنیم، اینجا هم میشه قاعده تجاوز را تطبیق کرد. بگیم این دو رکعتی که خوانده شده از ساعت 12 تا 12:02 نمیدانیم که آیا به نحو صحیح محقق شده یا به نحو وجود صحیح پیدا کرد این دو رکعت اول یا وجود صحیح پیدا نکرد. قاعده تجاوز میگه وجود صحیح پیدا کرد. به نظر بدوی موضوع قاعده تجاوز محققه، ولی همون دوتا اشکالی که به جریان قاعده فراغ شده، اون دوتا اشکال اینجا هم هست دیگه. قاعده تجاوز هم مثل قاعده فراغ شرط جریانش اینه که حین اجرای قاعده تجاوز محرز امر باشد. اینجا که محرز امر در صورت اولا نیست، در صورت ثانیه محرزه، ولی در صورت اولا محرز نیست. اشکال دوم این بود که قاعده فراغ عمل قبلی را تصحیح کنه به درد کل نماز نمیخوره، برخلاف صورت ثانیه که با ذم وجدان به اصل و به قاعده فراغ مشکل حل میشه. اون دوتا اشکال در این قاعده تجاوز هم جاری میشه. این یک تقریب. تقریب دیگه ای که در کلام مرحوم امام در کتاب الخلل هست برای جریان قاعده تجاوز اینه که فرمودن که در جایی که بله محل قاعده تجاوز در جای جاری میشه که ما در وجود شیء شک بکنیم بعد مضی محل شرعی او. خب محل شرعی احراز الوقت که حین بارز شدن در نمازه. کجا ما باید وقت نماز رو احراز بکنیم؟ اون زمانی که وارد نماز میشیم. در اون جایی که در اون زمانی که وارد نماز میشویم زمان احراز اونه. خب در اینجا که مکلف بر اساس این تقریب در محل بعد مکلف که شک میکنه که آیا اینجا دو رکعتش که خونده در وقت واقع شده یا وقت واقع نشده، این شک در این است که آیا احراز شک در وقت هست. محل وقت هم گذشت، چون محل وقت گذشت به قاعده تجاوز حکم به صحت میشه. قاعده تجاوز، دلیل قاعده تجاوز میگوید کل ما شککت فیه مما قد مضا فامضیه کما هو. اون عمل انجام شده را اگر شک در او کردی بعد مضی محل، اگر شک در وجود شیئی کردی حکم به وجود او بکن، بنای بر او بذار، فمزی کماهو، به شکل اثر نده، ترتیب اثر نده. خب اینجا بر این اساس به ملاحظه این تقریب هم قاعده تجاوز در نظر بدوی قابلیت جریان را دارد. اما یا این تقریب از جریان قاعده قاعده تجاوز صحیح هست یا صحیح نیست؟ و بله، و علاوه تقدیر این که صحیح باشه اشکالا بهش وارد از اشکال اول و دوم بهش وارده یا نه دیگه انشاءالله در جلسه بعد. و صلی الله علی محمد و آله طاهری.